المعصومین المنتجبین. بحثمون در رابطه با اعمال انسان باقی و در ارتباط با اوست در صفحه 98 این کتاب. نکته بسیار دقیقی رو میخواد بابش رو در ذهن و ذکر ما باز کنه. من یه مثال ساده میزنم، البته به شرطی که عزیزان متوقف در این مثال نشن، قریب به ذهن باشه. ببینید، شما اگه یه کار خوبی رو بچه‌تون انجام بده، یا همین کار خوب رو یه آدم غریبه انجام بده، بچه یک آدم غریبه، یک جور در جان شما شعف ایجاد نمیشه. وقتی بچه خودتون اون کارو انجام میده، عمق دلتون حال میاد. چرا؟ چون یک کمی متحد است با شما. حقیقتاً که بچه با آدم متحد نیست که. بچه ما یه نسبتی با جسم ما داره، با روح ما که روحش مال خودش. ولی شما ببینین، چون یه نحو نزدیکی با شما داره، عمل اون اینقدر بر روح شما شعف انگیزه و درست عکسش هم هست. وقتی یه کار بدی را بچه شما انجام میده و همین کار بد رو یه بچه دیگه انجام میده، یه اندازه اذیت نمیشید، خیلی اذیت میشید. چرا؟ خب مشخصه براتون که یک نوع از خودتون میدونین این کار بد این بچه را. حالا با این دید برگردید به یه شرایط عجیبی در برزخ و قیامت که اعمال بد و خوب آدم راستی مال خود آدمه. تمام نسبتها میره، من میمانم و عملم. اگه این خوب حل بشه، خیلی خوب آدم ها افقش رو باز میکنه. تمام نسبت ها میره، من میمانم و عملم. اینو باید سیر کرد، آدم خودش آزاد کنه از نسبت ها تا بتونه احساس کنه. برای که این روشن بشه، بیان این طرفش رو دوباره نگاه کنید. ببینید، نسبت های ما نمیذاره ما اعمالمون رو ببینیم. حد اقلش ما گرفتار زمانی، خود زمان نمیذاره، میره عمل. درسته که در نفس ما نمیره، ولی بالاخره نمیذاره ما نگاش کنیم. عمل دیروز ما در محضر ما فعلا نیست. خب بعدش هم که باشد، حقیقتا عین ما نیست الان به معنایی که ما حس کنیم. خب بازم نسبت داره با خارج. اینه که حالا اگه اینا رو خب بفهمیم که نیست، تمام اینو من همه حرفم اگه انشاءالله خدا کمک کنه بتونیم امروز عرض کنیم، اینه وا که معنی اینی که اعمال اونجا شکل خاص دارد رو و چهره خاص دارد و یه جور دیگه ظهور میکنه، این رو خوبه که روش کار کنیم. معنی این باید خوب روشن بشه. وقت بعد میدونین که اگه روشن شد، همین حالا ما نسبتمون رو با اعمالمون به لطف الهی تصحیح میکنیم، گسترده میشیم دیگه در حد اینکه عملی انجام شد و رفت و عملی نیومده سو اینا نیست. آدم باز میشه. من متن رو میخونم. میگه که صفحه 98، هر موجودی و هر واقعیتی دارای نحوه وجودی خاصی بوده و برای خود بقای به خصوصی دارد، عقیده و فکر و اشتیاق به عمل، اشتیاق به هدف و تصمیم و اراده و اینها همه حرکت درونی و به طور کلی همه خصوصیات درونی انسان برای خود یک سلسله واقعیات عینی درونی هستند که باقی می باشند. فکر کنم تا اینجاش رو در بحث‌های گذشته اگر عزیزان حساس بودن هیچ مشکلی براشون نیست. یعنی بین دیدن این نوع دیدن و خودشون حجابی ندارن، یعنی نمیخواد به حافظشون رجوع کنن تا یادشون بیاد، به درد نمیخوره. یعنی این ادعا اینه دیگه که شما ببینین در درون خودتون عقیده، بعد اراده‌ای برای رسیدن به هدفی و بعد عملی مناسب اون عقیده و اون هدف رو در درون خودتون به عنوان واقعیات میابید. دوباره عرض من دقت بفرمان، با این فرض که بین خودتون و این نکات وقتی در خودتون سیر میکنید حجابی نمیبینید که بخواید با دلیل و برهان اینا بهش برسید. دلیل و برهان مال انسانیست که هنوز حجاب داره تو این قضیه. منتها متن میخونیم، یک نحوه ارتباط با خود انسان دارد. حالا ما میخواییم رو این یه خورده تأکید کنیم. چرا؟ چون صادر از اوست و لذا قائم به اوست. یعنی چطوری بچه شما که خیلی کم مربوط به شماست، بچه ما مربوط به بدن ماست که بدن ما یه ابزاریست نسبت به ما. حالا ببینید چقدر حساسیم که بچه ما این کار رو انجام داده است. خب حالا اون دنیا واقعا رابطه ایجادیست، رابطه ایجادیست، یعنی عمل عیناً مخلوق خود انسان است. و گفتیم وقتی که مخلوق واقعی باشد یعنی رابطه ایجادی باشد، عین ربطه، یعنی عمل عین ربطه به علت خودش، به همین جهت تعبیر قائم به اوست را به کار بردن. هر عملی را با خود انسان و در عالم او و در درون او به خوبی خواهیم دید و حرکت‌های درونی و ظاهری را با او و مربوط به او خواهیم یافت. یعنی این که مثلا قرآن میگه میبینی، آدم خیلی باید حواسش پرت باشه، اصلا تو دنیای معاد نباشه که بگه خب ببینیم چه ربطی به ما داره. یعنی اصلا با این آدم ها نباید حرف زد. اینا اصلا وارد بحث آیات قرآن نشده. این آیات بعد از اون مقدماتی که فرمود از شریعت داره با ما حرف میزنه که میفهمه و میفهموند که عمل با عاملش یگانگی دارن و این یگانگی در عین بودن فطرت هست و این فطرت حکم میکنه نسبت به این عمل و این عمل با ما یک جوریست که یه عالم رو تشکیل میده و تمام نسبت ها میره عقب، ما میمانیم و عمل ما و این عمل ما در حیطه فطرت ما خودش نشون میده، میگه من توام. یه ذره بچه ما بدی میکنه چون یه پیام ضعیفی داره که من توام، ما دیونه میشیم. یعنی طرف وقتی میفهمه بچهش یه خلاف کرده اونقدر گاهی اذیت میشه که دیگه مریض میشه. حالا شما حساب کنید اون نسبت وقتی پیش میاد عمل خودش رو میبینه و نسبتش با خودش. اینجا وقتی قرآن میفرماد که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اینا داره تو فرهنگ میگه. عرض کردم انگار همینجا بود که وقتی حضرت داشت این آیه رو خوندن اون طرف پامنبر میفهمید، هم تو وسط صحبت حضرت حالا حضرت میگفتن داشتن شرطن بلند شد گفت یا رسول الله یرهو، گفتن آره، دوباره نشست، هم حضرت میفهمدن دارن چی میگن همون تقریبا میفهمید، دوباره یخده نشست. حالا وسط صحبت در روایت داریم وقتی حضرت صحبت میکردن اینقدر اصحاب ساکت بودن مثل کسی که زیر درخت میوه نشسته است و منتظر میماند که میوه برسد و بیفته. یعنی اینقدر با آرامش و سکوت. حالا شما زمان که این حادثه خیلی مهم بوده که تاریخ ثبت کرده، دوباره یخده حضرت صحبت کردن با اون سکوت، یه دوباره بلند شد گفت یا رسول الله یرفو، گفتن آره، بلند شد رفت، نتونست تحمل کنید. واقعا هم همین طور است که میگن بعضی موقع با تسکیه میشه آیات رو فهمید، نه با کتاب و درس. آدم باید خیلی تسکیه کنه تا بفهمه عمل در جان خودش نسبتش با اون چه قوقایی به پا میکنه. اینجا حضرت حق میفرماد آدم ها شما که فکر کرده فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرهو، پس چی؟ از سلا ای باد خاران از سلا، پس چرا نشستی؟ همیشه هم نگاه کنید چقدر قرآن قشنگه، واقعا جهت رحمتش همیشه در صحنه است. برای همین اول خیر را گفت، این دلم میخواد هم من رعایت کنم هم شما رعایت کنید، همه معاد همین جوری است که میخواد ما را متذکر کنه به یه عالم برتر متعالی، بعد بگه که نریز، یعنی کتابی های ضرر میکنی، ما از اول اون طرفش را میگیریم که انگار معاد یه چیز خطرناکیست، اما که رسیدیم از تر میکنندم تو جهنم. خب اینجور نیست، این دارد میگه آقا حیفه که باغ سبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست، یه جاز فوق‌العاده عالی، یه کاری کنید معنی زندگیتون رو گم نکنی. وقتی که آدم هیته خودش رو وسعت بده تا اون ابدیت عجیب و غریب، خب همین حال قشنگ زندگی میکنه. شاید من خسته دونم بکنم، ولی تا این حل نشه ما هرچی نگاه میکنیم غلط نگاه میکنیم. ولی خوب حل بشه که یک عالم فوق‌العاده عزیزی برای ما گذاشتن، برای همین هم شما راحت میتونید دنیا رو ازش بگذرید. یعنی اگه اونجا خیلی قیمتی یا نورانی یا متعالی یا وسیع نباشه که آدم نمیتونه به راحتی بگذره، که میگیم قشنگ آدم به عشق معاد زندگی میکنه، به عشق معاد میخوابه، به عشق معاد بلند میشه، به عشق معاد غذا میخوره، بلکه اونجا را میبینه که میتونه اینقدر راحت تو این دنیا باشه برای اون دنیا. اگر این دنیا دیوونه میشد، این دنیا اصلا به درد آدم نمیخوره، الا این که آدم به عشق اونجا گفتن داره یه کمی پشت این دروازه بایست، پشت این دروازه بایست تا ما را آماده بشیم برای اون دنیا. حالا از موضوع خارج نشیم، میفرماد که از آدم ها فعمل یعمل مثقال ذره خیر، یه ذره خیر شما از دست نمیره، نه از دست نمیره، نمیگه محاسبه میکنی، میگه یرهو، میذارین جلو. یعنی وقتی میذاره جلوتون، شما وقتی بچه‌تون جلوتون کار خوب میکنه چقدر دلتون حال میاد؟ حالا عملی که خود ماست با ابدیت ما در عمیق‌ترین لایه‌های وجود ماست میاد جلوی ما، دوباره اینش ای آخریش نمیذاره اگه غفلت بشه آدم درست معاده ببینه. این چه آدم نه تمام وجودش با عالی‌ترین تصمیماش در صحنه است. گاهی شما میگه انشاءالله میرم مشهد، یه زیارت نامی بالا سر حضرت میخونم، خب با این نیت میرین دیگه، بعد میری نمیشه، نمیذاره، تو را عصبانی شده، نمیدونم خسته شدی، نمیشه. اون لایه اصلی وجود شما چیه؟ که شما باشی یا حضرت، دل بدی یا دل بگی. خاله می اون میاد که شنده میگه که احسن و ما کن لنزین نهم احسن و ما کانو یعملون. اون بهترینه بهش میدیم، میخوام این آیه را وسعتش بدم، نه تازه بهترینی که عمل کردید، بهترینی که در قلبتون عمل کردید، یعنی همه حالا اراده کردید که اون خلصه و خلوص و خلوت پیش بیاد، محقق میشه اونجا. بعد این با شما ربط داره، دنیای شماست که اومده است بیرون. یرهو، ما بدانیم اینا چه کار ازش نمیاد. یرهو، بعد میفرماد خب طرف عکسش هم یادت باشه، و من یه عمل مثقال ذره شره یرهو، اونم هست. خب آیه، یعنی میخونیم حالا باز این کار داره، یعنی این باب، این نگاه که ما بتونیم متوجه باشیم نسبت عمل ما با ما در اون عالم چه خصوصیاتی داره، این خیلی کار ازش میاد. متن با هم میخونیم. جالب است که میگوید آن عمل را میبینند، یعنی عمل خیر و شر تجسم مییابند و قابل رؤیتند. یعنی روح ما که حقیقت ماست، همین که از بدن مادی منقطع شد و به عالم برزخ وارد گشت، با همه آنچه در خود و با خود دارد وارد نظام جدیدی می شود. پس طبق آیه فوق، عالم برزخ خصوصیاتی دارد که هیچ مرتبه از خصوصیات عقیدتی و اخلاقی و عملی در آن بی حساب نمی ماند و نفس انسان چنان باز می شود. نشور کذالک نشور، نشور یعنی باز شدن، نشر پیدا کردن، که همه این خصوصیات در جایگاه مخصوص به خود محفوظ خواهد ما. و این یه چیز عجیبیست که آدم می بینه، که من عرض کردم اون عمیق‌ترین لایه های وجود خودشا روبروی خودش میبینه، با خودش متحد میبینه، و بعدم میبینه همش مونده. شما الان خوب ببینید، بلند میشه میان اینجا، بالاخره نیت اصلی دونید که یه چیزی یاد گیرید، که از این چیزا بلدی، میاد که قلب متذکر بشه، یعنی اون بلداشا بیاره در صحنه جانش. خب بعد میبینید که از اینجا که رفتیم نگار دوباره خاطرات، هرسا، نعوذ بالله، کینه ها، آرزوهای بلند، اینو یک مقداری دفع کرد. خب حالا ظاهرا دفع شده است دیگه، ولی باطنن که دفع نشد دیگه، چون شما تمام اونی که اول بودید این مزاحما نگذاشت. دوباره دقت کنید، شما اینید که بیاید متذکر بشید، یه سری مزاحم نگذاشت. مزاحم هم که نمیخواد، که دلتون میخواد این کینه نباشه، دلتون میخواد این هرس نباشه، دلتون. خب حالا میگه که وقتی بازش میکنه، میبینه نه، تمام اون انگیزه های ناب با یک وسعتی به وسعت نفس که بیکرانه است، در یه ابدیتی که هیچ مرزی نداره با آدمه. همینجا یه سوال اون جلسه فرمودن، جاشه که من اینجا جواب بدم. میفرمان که با توجه به همین آیه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، خب از اون ور ما در قرآن داریم که یبدل الله سیئات حسنات، خدا بدیای آدمو تبدیل به خوبی میکنه. از این ور این آیه میگه که هر عملی انجام بدی، حتی یک ذره رو، خب میبینی. پس اینا نمیخونه. چرا؟ میگه تو این دنیا هر عملی انجام بدی اونجا میبینی. حالا شما نعوذ بالله یه گناه کردی، خب حالا بعدش اومدی توبه کردی، خب حالا توبه یعنی چه؟ من تاب لذنبین کمن لا ذنب له. اگه کسی از گناهی توبه کنه، مثل اینه که اون گناه را نکرده. خب حالا اون دنیا چی میبینه؟ خب گناه نکرد، عمل اینجاش چی بود؟ توبه از اون گناه. یه چیزی خوب میبینه، توبهش میبینه. گناه ها که دیگه نمیبینه، چون عمل این دنیایش اونجا میبینه. عمل این دنیا این دیگه گناه نیست، چون تو این دنیا قاعده این بود دیگه. مثل این است که شما دوتا مواد شیمیایی که ترکیب میکنی یه چیز جدید میده، دیگه این چیز جدید تو صحنه است دیگه، اون دوتا که در صحنه نیست که. اونجا وقتی نگاه میکنه توبه یعنی برگشت به خداش رو میبینه، برگشت به خدا. نعم العبد انه اواب، چه بنده خوبی و دائم رجوع میکرد، توبه میکرد. خود توبه کردن یه نور دیگه، اینجا سرمایه توبش رو میبینه. پس میخونه این آیات با هم، میگه آقا اگه گناه کنه خب ما براش نگه میداریم، خب اگه توبه کنه ما دو جورم توبهش میکنه. یه وقت توبه هاش رو از بین میبریم، یه وقت خیلی توبه میکنه تمام بدیاش رو تبدیل به خوبه میکنه. دو تا آیه داریم در قرآن، یه جا میفرماد که چی؟ میبریم یبدل و مثلا ان الحسنات یذهبن سیئات، خورا خوب باعث شد بدیاش بشه. یه وقت میگه نه، همه بدیاش رو تبدیل به خوبه میکنه. این تا دیروز چاقوکش بود و لختی، بعد تبدیلش میکنه به مهدی عراقی که امام سحر مرحوم مهدی عراقی چاقوکش های بازار آجیل فروش تهران بود، به جهت عشقش به اسلام و مرید مرحوم نواب شدن همین چاقوکشیش تبدیل شد به یه شخصیتی که تکی امامو اسکورت میکرد. یادم قدری بود دیگه، یعنی امام با این خود به اصطلاح قد و بالا و وسعت و بنیه داشتن، تازه این آقا بین چه گردن کلفتی بود که امامو اسکورت میکرد. خب یعنی همون گردن کلفتیاش اینجا سرمایه شد در جهت مثبت. یا حالا در این نمونش که اون طیب حاج رضایی گفته بود، من بهش گفته بودم بیا بگو که پول گرفتم و به نفع امام خمینی رحمت الله علیه تظاهرات کردم به اصطلاح مقابل اون گردن کلفت واسدم، شعبون بیمخ مشهور. بعد گفته بود نمیگم، گفتن میکشمه. گفته بود من در عمرم خیلی جنایت کردم، اما حاضر نیستم برای چند روز موندن دامن یه مجتهد آلوده کنم. و کشتندش هم میدونید. گفتن تنها عرق‌خوری که حوزه علمیه براش جلسه ترهیم گرفت مرحوم طیب حاج رضایی بود. خب حالا این بالاخره یو بدل الله سیئات حسنات هست یا نه؟ یعنی الان تو قلب شما اصلا حاضرید بگوید این آدم نمیدونم لختی بوده است اینجوری بوده، یا میگوید قربونش برم بس خوب بوده؟ این پس سوال کننده عنایت داشته باشه، یه نظامی هست در این عالم که یا یخت خوب میشی از بدیات فاصله میگیری، دیگه بدیات تاول زنبن کمن لازم برن معلوم میشه اصلا گناه نداری، اما یه وقت نه از اینم بالاتر میای، تازه گناه ها تبدیل میشه به پاکی و ثواب. خیلی عجیبه سینه، اینا در جای دیگه باید عزیزان روش کار کنن. حرف ما اینجا این بود دیگه، پس که اول ما باید متوجه باشیم و اینا خوبم متوجه باشیم که نسبت ما با اعمالمون در ابدیت و برزخ یه نسبت خاص است. هر عملی اونجا آزاد مجرد از هر نسبتی با ماست، با چه چهره‌ای؟ چهره باطنی در اون لایه‌های عمیق روح میاد وسط، و چه زندگی گسترده نورانی معنوی فوق‌العاده‌ای را برای آدم می‌سازه. من هنوز حس می‌کنم حق مطلب اصلاً ادا نشده است، حالا دیگه به خدا باید واگذار کنیم. همون خدایی که به قلب اولیایش انداخته است، خب دیگه خودش هم به قلب ما بندازه دیگه، ما که از اون نمیاد خودمون کاری بکنیم. رو این باید بمونیم. امیرالمومنین می‌فرماد اینقدر مسئله مهم است که لا خطر فی قلب بشر، به قلب هیچ بشری خطور نمی‌کنه بفهمه این اعمالش اونجا چقدر عجیب و نورانی و وسیع است. نکته اول ما این بود. نکته دوم در ارتباط با همین، و حالا این اعمال اونجا باید بدونین که رابطش با ما و با نتیجهش تکمیلی است. من سطر متن کتاب رو میخونم و یک کمی شرح میدم. بعد میگه که خب همه این خصوصیات در جایگاه مخصوص به خود محفوظ خواهند ماند و این که هر یک از خصوصیات فوق جایگاه خاص خود را دارد، به این جمله دقت کنید، یک مسئله تکوینی است و نه قرار داد. میدونید معنیش یعنی چی؟ میدونید یه چیزی که باید حل بشه، آقا اصلا این حرفا نیست، آقا بنده این عملی که انجام میدم، این عمل در نفس من همینطور تا بی کرانه یه هستی میمونه، نه چیزی به من میدن نه چیزی از من میگیرن، بعد هی من باز میشم این عمل در اونجا چهرش پیدا میشه و سلام. حتی درسته ما تو کتاب مثال زدیم رابطه علت و معلول است، ما اینا به جهت این که میخواستم مطلب حل بشه، حتی اینم نیست. اگه دقت کنیم در کتابای اصیل میفرماد که رابطه علت و معلول هم حتی نیست، خود عمل را میدن به آدم. چی؟ مما یک سبون زوقو، بچشید خود عمل دونه بچشید. ما جلسه های دوم و سوم بحث معاد یه جمله گفتیم و اون این بود که تا وقتی که ما مسئله معاد را قرار دادی بدونیم، والله یک کلمه از معاد نفهمیدیم. ببینید و این هم بلایی شده است و بی خودی هم نمیخواد این جلسه و اون جلسه بریم روایت ببینیم و آیه ببینیم، اول باید نگاه رو درست کرد. قرار دادی هم چه؟ یعنی تا وقتی فکر کنیم مثلا مشروب که میخوریم جهنم به ما میدن، یعنی یا یه قرار گذاشتن که در اثر عملی نتیجهی بدن، مثل قانون اساسی دیگه، مثلا قانون اساسی میگه آقا این کارو کردن، این مثلا قرار گذاشتن قانون اساسی، یعنی قراری است که عقلا مثلا با هم گذاشتن. آیا این جوریه که مثلا بعدم انتظار داشته باشیم که خب میشه مثلا چش کار داره که حالا این قانون عوض کنم؟ چش کاره؟ اینا باعث میشه که اصلا وارد بحث معاد نشی. این اولین حرف و اساسی ترین حرف است که ما بتونیم آروم آروم خودمون رو از این آزاد کنیم که آقا خود عمل به ما میده، جزا هم به ما کانو یعملون، فقط عمل تثبیت شده. خب شما یه سر دونه به خارونین که چیزی نیست که به شما بدن که، اما اراده های ممتدی که شخصیت شما شده است همون خود شما. این جمله معنیش همینه با که یعنی تکوینیست، بود این عمل اونجاست، حالا بعد نفستون باز میشه، نسبت ها عوض میشه، خود میمانید و عملتون، بعد این عمل اونجا چه چهره هایی از خودش می نمایاند که اینجا پیدا نبود و اولیا می دیدن. اینا بحثه فرعی قضیه است. می رستیم انشاءالله در همین امروز برستیم. خیلی خوبه در اون آیه می فرماد که وقتی که صفحه 102 را نگاه کنید، تا من اینه یه خود روشن کنم بر می گردیم. اون آیه سوره آل عمران هست که یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محذرن و ما عملت من سو، میگه هر کس عمل خودش امینه، چه عمل خوب چه عمل بد، تود لا ان بینها و بینه عمدن بعیدا، آرزو میکنه ای کاش بین خودش عملش خیلی فاصله بود. خوب دقت کنید، میگه عمل خودش انجام نمیداد. خب چرا انجام میداد؟ خب دوست میداشت که انجام ده، چرا دلش خود فرار کنه؟ برای اینکه چهره از این عمل میبینه که تو دنیا اون چهره رو نمیدید. خوب دقت کنید، بعد بحث میکنیم آقا چرا از عملش میخواد فرار کنه؟ مگه خودش انجام نمیداد؟ چرا؟ کدوم عمل اون دنیا جزا میدن؟ عملی که مستمرن طرف انجام بده، جزء شخصیتش بشه. پس این یه بار انجام ندهست، دوبار انجام ندهست، باره های عمل انجام دادست و فرارم ازش نکرد، یعنی توبه هم نکرده، یعنی دوست میداشته که توبه نکرده دیگه. حالا چرا اون دنیا اینقدر فرار میکنه از این عمل؟ یعنی وقتی پرده ها رفت عقب، چهره ای از این عمل رو میبینه که نمیخواست. همینقدر بمونید، برگردیم به بحث امروزمون که بر در یه نظام تکوینی ما داریم نگاه میکنیم. یعنی عمل ما همون پدیده ایست که خود ما این تجلی کرده است، بر اساس اراده های خاص ما تجلی کرده است. خب حالا قرار گذاشتن که این عمل این عذابش باشه، یا اصلا قرار اینا نیست، خود عمل رو میدن. فقط چون اونجا نسبت ها رفت از عقب، خود ما موندیم و عملمون، اگر این عمل الهی نباشد ما میخوایم ازش فرار کنیم. شما خودتون دیدین دیگه، گاهی ما به جهت رو درواسی ها، به جهت فخرها یه عمل انجام میدیم و در این که فخرمون رو تقضیه میکنه لذت میبریم، لذت میبریم. خب وقتی فخر که نسبت هست دیگه، یعنی من باید نسبت به شما فخر کنم، نسبت به هیچی که فخر نمیکنم که. حالا فقط شما نیستین دیگه، اونجا فرد این که میفرماد هر کس اونجا تنها محشور میشه. حتی این اشعم آیه که قرائت فرمودند اشتاتن لیورا اعمالهم، یکی از اشتات یعنی فهم پاک وا میشن از هم، هر که خودش میشه پراکنده میشن، یعنی هر کس خودش میشه دو خودش دیگه، نسبت ها و برای اینا رو درواسی و فخر اینا نیست. حالا اونجا نمیدونه این چیکار بود کردم، یعنی الان نسبت به فخرش دارید نسبت میبرید، نه نسبت به خودش. خب حالا این فخر اونجا میره، خودش میمونه، نمیدونه این چیه، این چیه. برای همین میگن اگه نور معنوی به قلب آدم بیفته اینا رو آزاد کنه، همین حالا ازش فرار میکنه. خب پس این جمله را عرض کردم، باید بیایید با خودتون ور برین، تذکر بدید، متذکر بشین که آقا حواس باشه رابطه من و عمل خود عمل است، نه قرار داده است، نه اینکه میشه جا به جاش کرد، نه خود عمل به آدم میدم. در اون لایه های درونی که نسبت ها نیست ما میمانیم عمل. بله، بعد میفرماد که این پاراگراف بعدی تذکر خوبی است در همین رابطه بنا شد که ما تو بحث معاد تذکر اخلاقی ندیم، ولی مباحث اخلاقی را در بحث معاد جاش را معلوم کنیم. این دوتا فرق میکنه با هم دیگه. ببینید ما مثلا در دینمون داریم، مثلا همین روایت نگاه کنید، این روایت رو پیامبر بارها فرمودن که لئن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من الدنیا و ما فیها. ای علی، یک از روایتش خطاب به امیرالمومنین علیه السلام است که اگه یه نفر را بتونی جهت بدی به سوی حقیقت، هدایت معنیش اینه دیگه، از همه عالم برای تو بهتره. این کجا معنی میشه؟ از اینجاست. ببینید اینا چی میبینه؟ اینا وجود مقدس پیامبر که مجسمه قیامتن میبینن. این که برادون حله دیگه، وجود مقدس پیامبر به وسعت ابدیتن. اصلا به قول مولوی میگه اومدن به پیغمبر میگن که قیامت کیه، پس عملا اومدن به قیامت میگن قیامت کیه، ای قیامت تا قیامت را چند. حتما اینو باید داشته باشین که این که مثلا حضرت میفرمان این کار حرام است، مال یتیم حرام است، یعنی این مال یتیم را در افقی که حضرت نگاه میکنند و فرمودن الان قیامتی قائم، در اون بیکرانه هستی که انسان آزاد از نسبت هاست، نسبت این عمل با این شخص در اون هستی آتش است، در اون شرایط. خب حالا از این دید میخوایم نگاه کنیم، پس ظاهر قضیه که خب آدم میگه که خب ما تونستیم جهتی بدیم به یه انسانی، هدایت کنیم. خب این که ظاهرش چیزی نبود. میفرماد وقتی که باز بشید عالم، وقتی تو باز بشی، هستیم باز بشید، این معنا پیدا میکنه، خیر لک من الدنیا و ما فیها. اینجاست که حالا شما حساب کنید حضرت ابو عبدالله علیه السلام چرا اصرار دارن دانه دانه لشکریان عمر سعد را نجات بدن. حالا چهار تا بیانیم بر چه فایده دارد برای جبهه‌ای که اینجوری ظاهرا مغلوب است دیگه، اما یه چیزی دیگه دارن میبینن. یعنی این دید کجا؟ اون دید که مثلا ما میخوایم کمیتی و نمیدونم فقط غلبه دنیایی اینا حساب کنیم، که گاهی میدونیم بعضی آیات قرآن را اینا که فقط دنیایی یا کمیت فکر کنن متذکر ازش نمیشن. ماره همینه، مثلا تو قرآن سوره بقره داریم که بگو پیغمبر اگه شما حالا ما رو مسخره میکنی روز قیامت هم ما شما رو مسخره میکنی. خب یکی میگه خب چه کسی که نتونه بفهمه یعنی چه این آیه، خب نقده بکن نسیه رو بگیریم، کدوم نقده؟ این آیه رو وقتی به طرفی که میفهمه قیامت ها میگن کل این آرام میشه، دلش حال میاد، همین حالا با اون ابدیتش زندگی میکنه. در واقع این آیه داره میگه یه سر بزن اونجا. باز نمونه یه دومی از این جهت هست، روایت خیلی مشهور یه شیعه و سنی هم نقل کردن که حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله به فرمان ایاک ان تستن سنتن بدعه، مواظب باش کار مندرآوری به نام اسلام نکنی. بدعه که میدین یعنی چه؟ مندرآوری اما به نام اسلام. فإن العبد إذا سن سنة سيئة لحقه وزرها و وزر من عمل بها. اگه کسی هر کی میخواد باشه ان العبد یه سن یک روشی را پایش رو بگذاره که روش بدیه، انسانها را قفلت زده میکنه، لحقه وزرها و وزر من عمل بها، بهش ملحق میشه سنگینی. ببینید دو قطع خودش خیلی قشنگ کرده، مثلا این معنی کنیم گناه حق مطلب ادا نشده، وزرها سنگینی این عمل، یعنی امکان سیرش به عالم معنا و درون لایه‌های عالی پل صراط و اینا سنگینه است، نمیتونه سیر کنه. سیر شما یه خدای نکرد پرخوری بکنی نمیتونی تو نمازتون سیر کنی. حالا اونجا که جای سیر است و همه لایه ها رفته است عقب، آدم میند که نمیتونه سیر کنه. حضرت میفرماید این گیرش میندازه، سنگینش میکنه، و سنگینی این عمل و سنگینی اونایی که به این عمل کردند و خودشون هم سنگین شدن همش رو دوش این میاد. بعد دو تا آیه قرآن میخونم که قال الله تعالی و نکتب ما قدموا و آثارهم، آیه قرآن است که ما برای آدم ها اون چه که میفرستن و اون چه که بعدش براشون میاد را مینویسیم. حضرت به این اشاره میکنن که میگه حتی اونی که بعدشون میاد، ما که مردیم پس چرا برای ما مینویسن؟ یه برای این که پایش رو گذاشتی. دقت بکنید به آیه آثارهم، یعنی از یه آیه به این کوچکی چه فرهنگی در میاد، که یعنی اگر من کار غلطی بکنم، درسته که حالا این کار غلطم در نفس خودم گذاشتم و برداشتم و رفتم بردم جلو خودم، فرما نه پایه هایم که گذاشتی که بقیه ازش منحرف شدن نعوذ بالله برات می نویسن. بعد آیه دوم یونبه اول انسان و یوم ازن به ما قدمه و اخر، و حضرت فرمان که آدم بیدار میشه، آدم ها بیدار میکنن در اون روز به ما قدمه، اون که فرستاده است و اون که پشت سرش میاد. پشت سرش میاد از کجا؟ پشت سرش میاد چطوری نتیجه گرفتن؟ یعنی سنت هایی که گذاشتیم و بقیه منحرف شدن. ببینید ما یه کاری کردیم بقیه منحرف شدن، پا ما میاد اخره. خب نتیجه که میخوان بگیرن، میخوان بگن که ببینید در اون عالمی که همه مناسبات به هم میخوره، این مسئله که اینجا چیزی نیست، اونایی که روحشون باز و عالم ابدی رو میبینن اونا میگن خیلی چیزه، خیلی چیزه. بعد یه روایت دیگه هم میخونم تا عرض کنم میخوام چی بگیم. این روایت آخر صفحه 100 نگاه کنید، از امام صادق علیه السلام، من دعناس الی نفسهی، اگه یک کسی مردم رو به خودش بخونه بگه آقا بیان من چیزی آیتون بدم، و فیهم من هو اعلم من، و در اون شهر در اون منطقه در اون جلسه کسی باشه که از این بالاتر است، فهو مبتدئ و مبتدئ ضال، این همون بدعت گذار گمراه است. چرا این روایت حضرت فرمودن؟ برای اینکه افق بحث رو ببرین در یه وسعت بیشتر، فرمود آقا این که شما برنامه دونین باشید که حجاب حقیقت بشید، خودتون بیاید وسط، نه تنها کار بدی کرده، اون بدعت که یعنی منشأ انحراف جامعه میشه و باعث میشه که تا زمین زمین است و زمان زمان آثار منفیش به طرف برسه، به تو میرسه، به توی عالم دانشمندی که خودت حجاب خودت شدی. این به درد ما بیشتر میخوره که ما گاهی یه سایی بلدی، اما به جای این که ببینیم اگه کسی بهتر بلده انگشت اشارمون به اون باشه، به خودمون، بعد میریم قیامت میریم ای همش ظلمات شد، میگن آقا تو خودت وسط بودی. داریم در بعض احوالات عرفا خیلی قشنگه، مثلا یه سوال ازش میکردن میگفت، سوال دوم هم میکردن میگفت، سوم هم میکردن گفت نه اینو برین از بشر حافی بپرس، اون بهتر بلد است، خیلی صفت خوبیه. یعنی این دو تاجه که حس میکردش نه بلد است میگفته، اون سومشه که میدهست نه اون بهتر بلده، نمیذاشته خودش وسط باشه. متن با هم بخونیم صفحه 100 وسط صفحه، چنانچه ملاحظه میشود معنای بدعت تنها منحصر به تغییر صریح احکام دین و مخالفت با امر خدا و رسول او نمیباشد، بلکه شامل تمام اموریست که موجب انحراف از مسیر حق شود، ولی آن امور بدعتهای بینام و نشان باشد مثل مدعینا. بعد میگه که حتی اموری که باعث میشه که تشتت آرا ایجاد بشه، افکار جامعه به هم بخوره، نظرها از حقیقت دور بشه، میگه اینا بدعته. خب پس یه وقت است میگم حالا معنی بدعت چیه؟ معنی بدعت خوب با این روایت روشن میشه. ما میخوایم چه بگیم؟ ما میخوایم بگیم ببینیم که وقتی که نسبتها به هم خورد، این عملی که به ظاهر چیزی نیست چقدر خراب میکنه آینده ما رو. خب چی میخوام حالا بگم؟ هنوز یه مثال میزنم روشن میشه. ببینیم ما یه وقتی به آب دعوت میکنیم برای اینکه مردم ترگیرشون بیاد، یه وقت به نم دعوت میکنیم. خب ما به نم دعوت کنیم مردم، مثلا یه جایی که نمیست بالاخره دستشون رو بمالن بهش، یه خورده خیس میشه و بعد خلاص میشه. اما اگه به آب دعوت کنیم، آب که خلاص شدنی نیست، خیلی حتی آب جا به جا بشه، آب خودش عین تریست. اگر جامعه طوری مسیرش رو تعیین کنه که به ستونهای اصلی علم و حقیقت برسه، این جامعه سردرگم نیست و در واقع این جامعه است که از افکار متشدد، از جهتگیری‌های خراب نجات پیدا میکنه. یه دانشمند سوریه، ظاهراً هم باید احتمالاً یا زنده است یا اگر هم رحلت کرده است، اخیراً رحلت کرده، این شیعه هم نیست، یه جمله قشنگی داره، میگه اگر صدر اسلام همه بر اهل البیت متفق شده بودن، هیچ اختلافی به وجود نمی آمد. و این جمله از ایشون رو من از بقیه هم باز دیدم، تو اون کتاب بصیرت فاطمه زهرا سنداش رو آوردم. باز دوباره دقت کنید، حالا میخوام چی نتیجه بگیریم. ببینید اگه همه به اهل البیت رجوع میکردن، اولا اونا عین علمند، عین علم خداوندند به دلیل آیات قرآن، یعنی همین که عین طهارتن، میدونیم که طهارتشون طبق تفسیر المیزار از آیه 33 سوره احزاب، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، علامه بسیار قشنگ دلیل میارن که اونا طهارتشون تکوینی است، مثل آب است که طهارت تریش تکوینی است. البته اون گیلار هم باید بعد خودتون بتونید حل کنید که چطور میشه عین طهارت باشن بعد اختیار هم داشته باشن. اینا رو باید بحث کنیم. همیشه از یه موضوع که نمیفهمیم یه موضوع بزرگتر رو قربانی نباید کرد، اگه نه همیشه در یه علم متوسط میمونیم. خب حالا حساب کنید اگه جامعه برمیگشت به کسانی که عین طهارت و صحت و عصمتن، خب این جامعه مسیرش یه مسیر دیگه میشد. خب وقت نتیجهش چی میشد؟ بشر در یک صفای ایمانی و یک صعود عرفانی زندگی میکرد. حالا از این منحرف شدن کم خطر است یا زیاد خطر است؟ یکی میگه چه فرقی میکنه؟ حالا مثلا فلانی هم که اصحاب پیامبر است، آدم بدی نیست. ببینید شما میفهمید خیلی ضرر بزرگ بود. حالا همینه، برگرد به خودتون. من همه اینا رو برای این گفتم. اینجاست که میگن اگه خدایی نکرده، نعوذ بالله، ما دیدیم این مسئله رو این بهتر میتونه حل کنه. خب حالا اگه ما خودمون حجاب این کردیم، ببینیم چه بلایی سر این انحرافایی است که آدم را از چشمه ها عموما محروم میکنه. خب و حالا با این افق خواستم عرض کنم که اولا آدم باید دستش بده دست دین، که وقتی دین میگه آقا این کار خیلی بده است، نشینه حساب چرکه بندازه. ما که فسعت را نمیشناسیم، خودمون را نمیشناسیم، بپذیره که با کار خیلی بله. مثلا ما تو روایت داریم که اگر ببخشید آیه قرآن داریم که اینهایی که میگن خدا بچه دارد و فرزند دارد، اینقدر حرفشون خطرناک است که آسمان و زمین میخواه بشکافه. آدم میگه کجا سوره خطرناکه؟ خب این حرف یه حرف ساده است و یه نابود کردن توحید است. توحید نباشد که تمام اندیشه ها منحرف است، تمام جهتگیری ها منحرف است. گاهی ما نمیفهمیم یه کار چقدر خطرناک است. باید داد دست اونایی که افق اصلی انسان و ابدیت رو میشناسن. خب ما با این دید بحثمون رو، دلم میخواست این جملات امام رو بابش رو باز کنیم. من بازم بابش رو باز میکنم به امید اینکه شما یه نگاهی بکنیم. امام میفرماد که حالا که معلوم شد، منظورم حضرت امام بنیانگذار انقلاب، امام فرمان که حالا معلوم شد که نسبت ها به هم میخورد، تو اونجا یه جور دیگه ای، بعد حالا چهار جور میتونیم باشیم: یا غلبه شهویه، یا غلبه غزویه، یا غلبه وهمیه، یا غلبه انسانیه. خب با هم بخونیم متن صفحه 101. حضرت امام رحمت الله علیه می فرمان: انسانی که در دنیا همه حیثیات خود را تحت یک حیثیت در آورده. روی این باید بمونده. خب ما تو این دنیا غذا می خوریم، خونه داریم، رفیق داریم، اما تو جنبندیمون یه جنبندی است که میل هامون ملاک است. شهویه یعنی میل ها ملاک است، یکیش اون شهوت جنسی است. خب حالا میگه اگه یک کسی میل هاش ملاک بود، بعد جمله میشه چی؟ تحت یک حیثیت درآورده و تمامی قوه هایش ضعیف و مثلا از شعبات و عمال قوه شهویه گردیده. یعنی قضا هم که میخوره خب معلومه، خونه هم که میخوره میخره، برای همین که این میلش فقط ملاکه. حتی به فقیر کمک میکنه که میلش راضی کنه. میگه این در واقع بقیه قواش همه ضعیف میشن، میان تحت سیطره قوه شهویه. نتیجهش چی میشه؟ وقتی به عالم آخرت منتقل میشود، مبدأ فعالش قوه شهوت خواهد بود با شدت بیشتر. شدت بیشتر شد به نظرم متوجه میشید، ولی که اینجا عوامل قفلت ما داریم، نمیذارید ما خودمون با خودمون یگانه باشیم، تنها باشیم. اونجا ندیگه این ظاهر میشه، به طوری که بقیه قوا را تحت حکومت خود درآورده، بدن مناسب خود را انشاء میکنه. اونجا شما بدنتون را روحتون ایجاد میکنه، و حالا این روحتون چه بدن ایجاد میکنه؟ بدن قوه غالبه. بقیه قوان خیلی نمیتونن منشأ ایجاد بشن، اون قوه غالبه. و یک عائله شهوانی ایجاد میشه، طرف تمام شخصیتش دیگه میشه شهوتش. خب میلها، حالا این میلها اونجا چه بلایی سر این میارن؟ میلهاییست که جواب ندارد، مثل تشنه است که تشنگیش جواب نداره، چون اونجا فقط خدا هست و الامر یامه زن الحق. حالا یه عائلهش تمامش دیدنش، خوندنش، پیش با بنم کمک به پدر و مادرش، احوال رفقا رو پرسن، همه اینا در یه قالب شخصیت شهوانیش بی جواب. این برای غضبیه میتونه پیش بیاد به همین ترتیب اگر قوه غضبیه فعال باشد. غضبیه میدونین که یعنی کبر، یعنی سرکوبی غیر. و شهویه بیشتر طلب است و خواستن، شهویه بیشتر تحقیر کردن و برتر شدن. برای همین هم مولوی میگه بابا بازم به شهویه، میگه که علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلا. میگه که فکر کنی بزرگی. بعد چرا؟ بعد میگه باز آدم زلت آدم ز اشکم بود و با. خب اما زلت ابلیس چی؟ از خودخواهی بود دیگه. زین سبب او زود استغفار کرد، وان لعیم از توبه استکبار کرد. چرا؟ این که وقتی دادم که من مهمم، اونه هرچی شما بگو میگه خب بازم من مهمم، اصلا نمیتونه به جایی برسه. به همین ترتیب اگر قوه غضبیه فعال باشد، آن قوه سایر قوا را تحت تأثیر خود قرار داده. اینا را همه را از این جهت عنایت داشته باشین که ساده نگیرین که به شما میگن آقا برین به رکوع، برید به سجده، چون خدا گفته از کتابیات. اینا غضبیه شما را از بین میبره. غضبیه که از بین رفت، دریچه ی عالم معنا به قلب باز میشه. گاهی عزیزان من میترسم برای خودم و شما کنه که دلمون بخواد خودمونا پیش بندازیم. شما با این دیدی که امروز متذکر شدیم هممون، ببینی این خودمونا پیش بندازیم اونجا خیلی محرومیت میاره. ما میخوایم خودمونا پیش بندازیم که چطورش خدا نجاتمون بده از این. گاهی آدم مجبور است، باید قلبش راضی نباشه. قلبش راضی میشه دارم که مجبوره، اما اساساً بدونین که بناست که شما فقط باشید، خدا جلو باشه. اگه شما اومدین جلو تحقیر میشین. در روایت داریم به عزت و جلالم قسم تحقیرش میکنم، خوردش میکنم. من این که میگم برای شما میترسم، حیفه من و شماست که اینقدر زحمت میکشیم این بحثا رو دنبال کنیم. تازه بعدم به خاطر این که غضبیه، کبر، فخر وسط است، میخوایم خودمون وسط باشیم. خدا میدونید از تمام عبادات و نمازتون هیچی گیرتون نمیده. من روایت چه بار دیگه برادو خوندم، میفرماد اگر به اندازه بند کفشش شراکن علیه بخواد به بقیه فخر کنه، هرگز بوی بهشتم نمیده. بوی بهشتم نمیده، میگه با چه خاک به سرم. یعنی اینا نمیخوا بگه که شما زندگی نکنید، لباس وارسته و آرسته نداشته باشید. شما نخواهید خودتون رو جلو بندازید. در همین راستا ببینید مثلا لباس شهرت چقدر خطرناک میشه. فرمان حرام است. همطور که کشکیگه نمیگن لباس شهرت، یعنی خودتون رو جلو بندازید. از این جهت نگاه کنیم به بحث، یک عائله غضبیه تشکیل میدهد و به تناسب مبدع، یعنی که چی منشأ این قضیه میشه، درنده هایی از سباع غضبناک مراتب دیگر شخص را مورد حمله قرار میده. اینه خودتون آدم اگه متکبر باشه یه مرتبه بهش بگن آقا تو آشغالی، ببین چه بیچاره میشه، شبم خوابش نمیبره. حالا اگه بگن که آدم مثلا اون بگن که آخه نه شما چیزی نیستی، به قول امام باقر فرمودن که اقتن من اهل زمانه که خمسا، چند تا چیزا غنیمت به شما، یکی این که اصلا نشناسنده، یکی این که بعد که مثلا شناختنده محلت نگذارن اقتنه، بعد نظرت رو پرسیدن عمل نکردن اقتنه، رفتی دنبالت نگشتن اقتنه. چه قشنگ امام صادق، امام باقر به یزید جعفی تو حرف العقول این روایت پیدا کنید، خیلی روایت خوبیه. اول قسمت امام باقر عرض کردم، امام باقر حضرت میفرماند که اقتنه، بعد حتی میفرماند این خطبته فلم تو زربش، اگر حتی خواستگاری به زن ندادن اقتنه، یعنی غنیمت بهش بگو. خب طور نیستیم، وای من حالا میمیرم. به قول قدیمی ها گفتن که خواستن مثال بدنم، گفتن آه چی شده به اسب شاه، گفتن یابو. یابو یعنی اسب دست دوم به اصطلاح. گفتن چی شده حالا به اسب شاه، گفتن یابو. چی میشه که آدم میخواد دیوونه میشه؟ خب حالا حساب کن روز قیامت
ما با این هیکل و هیبت و فخر رفتیم اونجا، حالا بعد میگن هیچیه. آه حالا شما دیدین وقتی به شما میگن هیچی، هی خودت خودت هم میخوری، حالا تمام اینا صورت دیو و نمیدونم عقرب و مار اینا میشه، اون شروع که ماره میخوره. والا این جوری سال من بتونم هم اندلشا خواهم گفت. بله و مانعی هم ندارد که بحثش مفصله. حالا نگاه بکنید، بعد میفرماند واهمه شیطنت ها میاره، بعد هم میفرماند البته اگر که انسان بتونه قوه شریعت و عقل رو بر قلبش حاکم کنه، یه بهش برای خودش میسازه. وقت انشاءالله رو این فکر کنید، بهشت اون دنیا میبینید، این بهشت این دنیا که تو قلب شما میاد به لطف الهی هیچیه در مقابل اون دنیا. به عشق اون دنیا باید این دنیا زندگی کرد. خدایا به حقیقت پیامبر و آل پیامبر ما را متوجه برکات اعمال خیری که شریعت به ما متذکر می شود بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.